که در ارتش خدمت کند و در برای خدمت چی می گفت؟
او یک بچه وزنین است، طبیعتاً پسر خوشحال است. من هیچ گوه فکر نمی کردم که خدمت در ارتش کار اساسی او در زندگی می شود. در برای شرایط خدمت چیزی نقل نمی کرد. خدمت خدمت است.
سوال بعدی هم این بود که چرا اندری ایدر خواست ملوح شود؟
بار اول این صحبت ها در صنف 5 شروع شد و در صنف 7 علاقه برای خود انیق می دانست که ملوح می شود، ولی فکر می کرد در بخش ملوحی شهروندی کار می کند، نه در بخش نظامیش. بلی چه نقلیت بحری داخل شد. بعد ختم تحصیل یک بار به خدمت رفت.
دادگاه در کرچ که در حدود نیم جزیره از جانب روسیه غصب شده قریم جایگیر است، روز سه‌شنبه سه ملاح اوکراینی را که در حادثه حمله و غصب کشتی‌های نظامی اوکراین در گلگوی کرچ مجروح و بازداشت شدند حبس کرد. در این باره آژانسی تاس با تکیه به دفتر مطبوعاتی دادگاه خبر داد. اسم ملاح نشر نمی شود، ولی از این پیش معلوم شد که در حادثه تیراندازی به سوی کشتی‌های اوکراینی اندری آرتیومینکا، اندری ایدر و واسیلی ساروکا مجروح شدند. در خبرها گفته شد که آنها در بیمارستان هستند. وکالادار حقوق انسان تاتیانا مسکالکوا گفت که به حیات آنها چیزی تهدید نمی‌کند. فعلا معلوم نیست که آنها در بیمارستان می‌مانند و یا به بازداشتگاه انتقال خواهند یافت. ملاحان مجروح شده و هم نظامیان دیگر بازداشت شده بعد غصب کشتی‌های اوکراینی را در عبور غیرقانونی مرز روسیه ابدار کردند. از این پیش دادگاه در سیمفروپل 12 ملاح اوکراینی را حبس کرد. روز چهارشنبه قرار است دادگاه نسبت 9 نفر دیگر حکم را صادر کند. اوکراین آزاد شدن ملاحان نظامی را طلب کرده از دوستانی جمهوری مختار قریم. ملاحان اوکراینی بازداشت شده از جانب خدمات امنیتی فدرالی را اسیر جنگ نامیده است. اتحادیه اروپا و آمریکا آزاد شدن ملاحان را تقاضا کردند. در حادثه روز 25 نوامبر سه کشتی نیروهای نظامی بحری اوکراین با استفاده از سلاح در آبهای گلوگوی کرچ غصب و بازداشت شدند. FSB تاکید میکند که کشتی‌های اوکراینی مرز روسیه را عبور کردند. اوکراین این عمل روسیه را تجاوز نامیده است. بعد این حادثه در برخی مناطق اوکراین حالت آماده باشی جنگ اعلان شده است. روسیه این حادثه را تفتیه تحریض شده اوکراین نامیده.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
از 1 ژانویه سال 2019 میزان جریمه و همه گونه پرداخت های حتمی دولتی در تاجیکستان بالا خواهد رفت. برای مثال اگر جریمه برای سرخ گذاشتن از چراغکی را تا این وقت 250 سومانی بود، از ماه ژانویه رانندگان برای چنین قانون شکنی 275 سومانی پرداخت میکنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. اندازه جریمه و پرداخت های حتمی دولتی در تاجیکستان از روی نشان دهنده برای حساب ها شمرده می شود. حجم این نشان دهنده در حال حاضر 50 سومانی است. از سال نو آن 55 سومانی می شود. این تغییرات در قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2019 وارد شده است و این قانون هفته گذشته از طرف وکیلان پارلمان تصویب گردید. علمجان بابایف وکیل پارلمانی تاجیکستان روز 28 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت این تصمیم با پایان رفتن قربی اسعار ملی در برابر ارز خارجی وابسته است.
البته وابسته است با قربی اسعار ملی نسبت به اسعار خارجی. بالا رفتی شده است، نوارایم در وقتی تنظیم کردن این چیز هم ضرورت برای بالا بردن پیدا می کنند.
در دو سال اخیر بار دوم است که حجم جریمه ها در تاجیکستان بالا برده می شود. سال 2017 حجم نشان دهنده برای حساب ها از 40 سومانی به 50 سومانی رسانده شد. در سررئاست بودجه وزارت مالیه تاجیکستان روز 28 نوامبر بر رادیوی آزادی گفتند نشان دهنده برای حساب ها از روی معیار تورم حساب می شود. به این خاطر همصحبت ما گفت هدف اصلی از بالا بردن حجم جریمه و پرداخت های حتمی این تورم یا بی‌قرب شوی اسعار است. در ضمن بر اساس تغییرات نو همه گونه نمود جریمه ها شروع از ویران کردن قاعده حرکت در راه تا جریمه برای جنایت های سبک به اندازه 10% زیاد می شوند. بعضی نمود باج گمرکی و اندازها نیز طبق قانون از روی نشان دهنده برای حساب ها پرداخت می شوند و نرخ های آنها نیز گران خواهد شد. خبر بالا رفتن حجم جریمه ها را ساکنان عادی به نارضایتی قبول می کنند. عبداللطیف عادلوف راننده تاجیک می گوید جریمه ها به این هم بلند است و بهتر بود مقامات در فکر کاهش دادن آنها می شدند نه بالا بردن. دارند. این ساکن شهر وحدت که به مسافرکشانی مشغول است میگوید هر ماه تا 300 سومانش برای پرداخت جریمه میرود، مبلغی که به گفته عادلوف برای او کم نیست.
به این هم در تاجیکستان ما اونقدر جای کار خوب و مثلا معاش خوب نیست که برای پرداخت کردن این جریمه ها مثلا برای یک راننده بسنده باشد. به همین خاطر من فکر میکنم که همچون راننده نباید نرخ جریمه ها یا که قیمت جریمه ها بالا برده شد، بلکه در مو به اون هم بالا هست حاضر. مثلا جریمه هایی که هست برای هر کس وضع زندگی مردم اگر نگاه کنیم و وضع زندگی ما راننده اگر نگاه کنیم البته بسنده نیست. نکه با از این با بالا برن نمیدونم چیکار میکنیم.
موضوع گران بودن حجم جریمه ها با نظرداشت وضع زندگی مردم در تاجیکستان بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. تحلیلگران میگویند به خاطر بی‌قرب شوی پول ملی بالا بردن حجم جریمه ها که مقامات آن را دلیل اصلی میدانند بحث برانگیز است. به گفته کارشناسان اقتصادی راه های دیگری وجود دارند که میتوانند تاثیر پایان روی قرب اسعار را کم کنند. شمس‌الدین جلالوف تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت به جای بالا بردن قیمت ها باید راه های الترناتیوی کاهش تاثیر تورم را عملی کرد.
این دیگر راه ها این بلند برداشتن و بیشتر کردن صنعت وطنی ها. لیکن ما میدانیم که صنعت وطنی و صاحبکاری خرد میانه بیشتر معمایی که دارن این نیاز به اندوسو دارن. اگر ما در حقیقت سر این مسئله اندیشه کنیم، اگر چقدر صنعت وطنی بسیار میشه ممکن احتیاج به این بلندروی این هم نبود.
جلالوف میگوید بالا بردن نشان دهنده برای حساب ها برای بودجه شاید مبلغی بیشتر آورد، اما به سبب استعمال تاثیر منفی میرساند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
وکیل دفاع دلاور گولوف پسر وزیر سابق انرژی تاجیکستان که برای لاتوکوب یک کارمند پلیس به یک سال زندان محکوم شد، روزی 27 نویبر با او در بازداشتگاه موقتی دیدار کرد. دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه روزی 2 نویبر دلاور گولوف را از روی ماده اوباشی به یک سال زندان محکوم نمود. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سعادت امیرشاهی و وکیل دفاع دلاور گولوف روزی 27 نویبر در یک صحبت تلفنی بر رادیو آزادی گفت روزی سه‌شنبه زیر حمایه‌اش با او گفت که از بالای حکم دادگاه به زینه کساسیونی شکایت نمیبرد. او گفت
اول وای کساسیونی شکایت نایسته بود، بعد با دست کشید کساسیونی اولی تو حجت گذاری رو برامو سیزو های نصیب بود خود خواهد بعد میبرم. وضعیتش نست آزادی از همه چیزی مطلق است، از همه چیزی بزرگ است. آزاد بودن بسیار خوشبختی است. همه ما میدونیم که وقتی در او از روزی محروم بوشد خیلی نست رای میدید شاید های سلامتیش نست. افسوس میخرد برای چی هم خیلی حدیثه شد. دلاور بسیار فهمیدگی هایی که به خطای بزرگ رو داد.
به اطلاع او گولوف در اتاق بازداشتگاه همراه با افراد زیاد نگهداری می شود. شرایطش مثل همه است، از چیزی شکایت ندارد و باید به زودی به زندان انتقال یابد. هنوز معلوم نیست که کی و به کدام مؤسسه اصلاحی برای ادای جزا فرستاده می شود. در فرصت خالی به گفته وکیل کتاب و گازته می خواند و از چیزی شکایت ندارد. به گفته وکیل دلاور گولوف پدر او گل شیرعلی که از حادثه رخ داده بسیار ناراحت و افسرده شد تا حال به دیدار پسرش نرفته است. دلاور گولوف به گفته نزدیکانش یک صاحبکار و مؤسس نقطه تعمیر ماشین ها در ناحیه دنگره پدر دو فرزند است. در مرافعه آخرین دادگاه او خود را قسما گناهکار اعتراف کرده گفت که حادثه لاتوکوب دلشاد نرزولازاده با عیب خود او سر زد. حادثه لاتوکوب دلشاد نرزولازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکلی وزارت کارهای داخلی و بازداشت دلاور گولوف شامی 8 ایول اتفاق افتاد. حادثه در یکی از خیابان‌های مرکزی دوشنبه رخ داد و پسر وزیر سابق با افسر میلیسد دلشاد نرزولازاده 33 ساله وارد مناقشه لفظی شده او را لاتوکوب کرد. جنجال میان گولوف و نرزولازاده بر سر راندن ماشین سر زده است. بعداً طبیبان گفتند در این مناقشه استخوان گونه و بینی نرزولازاده شکسته است. طبیبان بیمارستان قریه بالا آن زمان همچنین گفتند که از ناحیه سرش آسیب جدی دیده است. سعادت امیرچای و گفت که بعد از صادر شدن حکم دلاور گولوف نسبت دلشاد نرزولازاده هم سنجش شروع شده، او را از روی ماده برآمدن از صلاحیت های خدمتی تحقیق میکنند و گفت که نرزولازاده اول شده دلاور را تعقیب کرد و پرونده باز شده عمل کردی نفسری پولیس رو مورد تحقیق قرار داده است. نامی دلاور گلوف از این پیش ماه مرد در رسانه ها پیدا شد. او را روزی 10 مرد با گروهی از دوستانش برای خلل رساندن به ترتیبات جمعیتی و اطاعت نکردن به امر ماموران میلیسه در طرفخانه گالاکسی شهری دوشنبه بازداشت کردند. قضیه بازداشت دلاور گلوف دوام چند ماه اخیر در رسانه ها و شبکه های اجتماعی زیاد بررسی شد. برخی با اشاره به فرزند یک مقامدار سابق و با نفوذ بودن دلاور گلوف تخمین میکردند که در نهایت امر احتمالاً دلاور از جوابگری آزاد خواهد شد. برخی با اشاره به فرزند گل شیرعلی بودن او میگفتند که در نهایت دیگران در لتوکوبی میلیسه گناهکار میبرایند و دلاور آزاد خواهد شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بازی های دور سومی مسابقات بین المللی میان تیم های منتخب زنانه که آن را سازمان فوتبال آسیای مرکزی در شهر تاشکند دایر کرده است نتیجه گیری شدند. دسته منتخب جوانان فوتزال تاجیکستان که از حساب بازیگران تا 20 ساله ترکیب یافته است در هر دو بازی دوستانه از تیم جوانان افغانستان مغلوب گشت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. روز 27 نویبر بازی های دور سومی مسابقات بین المللی میان تیم های منتخب زنانه که آن را سازمان فوتبال آسیای مرکزی در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند دایر کرده است برگزار شدند. دسته منتخب زنانه فوتبال ازبکستان تیم ایران را با حساب 2-1 مغلوب ساخت. در بازی دیگری دور سوم منتخب قرغیزستان بر تیم افغانستان با حساب 1-0 غالب شد. تیم منتخب تاجیکستان که در دور سوم استراحت کرد بازی دور چهارم را روز پنجشنبه 29 نوامبر مقابل تیم ایران انجام می‌دهد. یادآور می‌شوم بانوان فوتبال بازی تاجیک در نخستین دوره این مسابقه بین المللی بر تیم قرغیزستان با حساب 1-0 غالب آمده در دوره دوم از تیم ازبکستان با حساب 0-11 شکست خوردند. سلیمان بابا کلانوف سرمربی دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
برای پیشروی فوتبال زنانه باشه سرتر سرپرستان میشنن بزرگتر میشه. برای چی؟ چی خیر که نبینن همقدر میرن ها جواب بازی میکنن تجربه سرتر میشود.
به این ترتیب بعد نتیجه گیری دور سوم تیم میزبان ازبکستان با 9 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. تیم های ایران، تاجیکستان و قرغیزستان 3 امتیازی گرفتند. تیم افغانستان که در هر 3 بازی مغلوب شده است امتیاز ندارد. در این مسابقات بین المللی که در شهر تاشکند تا روز 1 دکبر ادامه می‌یابد تیم های منتخب زنانه افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران اشتراک دارند. مسابقات از روی سیستم دوری در یک دوره صورت می‌گیرد. غالب از روی امتیازهای به دست آوردهش معین خواهد شد. خبر دیگر، تیم منتخب جوانان تاجیکستان آید به فوتزال که از حساب بازیگران تا 20 ساله ترکیب یافته است در هر دو بازی دوستانه از تیم جوانان افغانستان با نتیجه های 1-3 و 1-7 شکست خورد. این بازی های دوستانه در دایره آمادگی هر دو دسته به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2019 روزهای 26 و 27 نوامبر در شهر خوجند در مجمعی ورزشی قصر ورزش برگزار شدند. باید گفت که منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا که از 1 تا 4 دکبر سال 2019 در شهر تاشکند برپا می‌گردد در گروه بی 2 دکبر با تیم قرغیزستان و 3 دکبر با دسته میزبان ازبکستان رقابت میکند. منتخب جوانان افغانستان باشد در گروه ای با تیم های ایران و ترکمنستان بازی خواهد کرد. بر اساس دستور مسابقات از منطقه مرکزی تنها 3 دسته به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2019 راه می‌یابد. به جز غالبان گروه ها اینچنین دسته هایی که جای های دویم را می‌گیرند در دوره پلی آف برای راحت سوم مبارزه می‌برند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. ما را با نام رادیوی آزادی بیابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما دگی خدا دگیف، پژوهشگر تاجیک در بریتانیا است.
دگی خدا دگیف 45 سال داشته، 18 سال اخیر در بریتانیا زندگی و کار میکند. زاده دهه یوگیدی نویه دروازی ولایت بدخشان است. سالهای 1990 تا 1992 در دوشنبه در فکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرده با شروع جنگ شهروندی به بدخشان برگشت. سال 1994 تحصیل را در فکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه خوروغ ادامه داد. دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم کرد و سال 1999 در خوروغ به برنامه مطالعات اسماعیلی خوروغ انگلیش پروگرام پیوست. بعد از ختم برنامه آموزشی بر اساس امتحان در هیئت 5 دانشجوی بهترین برای تحصیل بعد دانشگاه آموزش کشورهای شرق و افریقا را خط گرفت. با اختصاص اسلام شناسی در بخش ماگیستراتورای فکولته فلسفه دانشگاه بانفوذ اکسفورد بریتانیا تحصیل کرده است. برای گرفتن عنوان دکتر علم سیاسی و فلسفی تحصیل را در دانشگاه کالج لندن ادامه داده، رساله دکتری خود را در موضوع دموکراتیکونی در کشورهای سابق شوروی آسیای مرکزی دفاع کرده است.
اخیراً دگیف با اتفاق محققان دیگر تاجیک خارجی کتاب نوی را با نام هویت، تاریخ و مسئله ملی در آسیای مرکزی را نشر کرد که به تحقیق مردم ساکن پامیر بخشیده شده است. درباره این کتاب و محتوای آن همکارم خیرمان بقازاده با دگی خدا دگیف صحبت انجام داد که فعلا آن را میشنویم.
خب کتاب مبارک شود. حالا بگوید که این چی کتاب است؟
تشکر زیاد. و اصلا بگوید دستاورد یک کنفرانسی بود که سال 2014 در استانه قزاقستان بودیم و یک کنفرانسی بزرگی آسیا و اروپا بود و در اونجا یک بخش بود در مورد آموزش پامیرشناسی و زیاد دانشمندا بودن که در مورد یعنی موضوع گوناگون داشتن که یکی مثلا گیریم در موضوع آموزش تاریخ بود، دیگر هویت بود، جغرافی بود و ما که پامیر میگیم یعنی که پامیر تاریخی، دامنکوه های پامیر امروزه و هیمالای و این مردمی که در اونجا قومایی که امروز جایگیرند و این منطقه امروز همونطور که میدانیم بین چهار کشور تقسیم است: تاجیکستان امروز، افغانستان، شمال پاکستان و چین. دیگر عادتا بعد از کنفرانس خواهش میکنن که مقاله ها یا موضوعی که اونجا بررسی شدن یا گفته پریزنتیشن میکنن که در یک مجموعه مکملی یکی از این جورنال ها روی چاپ بیان. و من در اونجا از دوستا و همکارا خواهش کردم که چرا ما یک به حیث یک کتابی روی چاپ نیاریم و اونا هم با کمال ممنونی پذیرفتن و بعدا یک چند نفر دیگه هم از این دوستان دانشمندا در سهم مورد دستگیری کردن و دیگه شروع کردیم این برنامه را. و یک خانم دیگر هم همراه من که با نام پروفسوری علوم سیاسی و آنتروپولوژی است، کارل فوشر. و این بود یعنی که بگیم که مجموعه که ما توانستیم در یک جایگی به هم بیاریم و کتاب روی چاپ آمد خوشبختانه. و شما چیزی دیگر هم پرسیدید که یعنی که در مورد چی است و شاید من گفتم یک چیزایی ولی بیشتر من موضوعی گفتم که همینطور در هر بخش است، یعنی که در مورد جغرافی این منطقه است و تقسیمات زمانی که امپراتوری بریتانیا در هند بود و امپراتوری روسیه در این کشور را دامنه پرداخت و بین خود کشوری را با نام افغانستان با وجود آوردن و این قوم ها که زندگی میکردن یعنی بیشتر مردم تاجیک هستند. تاجیک های ما همینطور بگیریم که تقسیم شدن بین هم و این
یعنی این یعنی قصه های تقریبا سر می شود از دو سه عصر پیشتره، یعنی
بگیریم دو عصر، بله، من اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که این دو امپراتوری بین خودشو این کشورها را یعنی یک کشور به مثل افغانستان با وجود آوردن و دیگر مرز بوم برای خودشو جور کردن، ولی هرگز توجه هم نکردن که اینجا اینا یک مردم هستن، یک قوم هستن، یک ارتباط سنت و مذهب اعتقاد دارن و اینا را میتور گرفتن تقسیم بندی کردن که امروز میبینیم مثلا ما در تاجیکستان تاجیک هستیم، با در افغانستان تاجیکا داریم یا در شمال پاکستان که اونا را دیگر بیشتر با یک نامی که مشهورتر از زبان انگلیسی نازن ایریا پاکستان میگن و دیگر یک قسم تاجیکا که در چین هستن.
مجله مهمانی آزادی از روی امواج رادیوی آزادی پس از یک آگهی برنامه را ادامه میدهیم.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
یک بخشی این کتاب و دیگر مثلا یک بخشی دیگر در مورد هویتی قومی پامیری است که من خودم در یک مقاله دارم که زیاد بحثم در رسانه ها و در چیزا که میبینیم روزنامه ها در مورد این که آیا پامیری ها تاجیک هستند یا نیستند و در اینجا در این مورد بسیار خوبم بررسی کردیم بر اساس دانشمندایی که قبلا در اینجا گذر کردند دایر به عرف عادت سنت های مردم نوشتند و جالب هم این است پیش از اون که تاجیکستان همچون یک کشوری بگیریم قومی ارضی وجود بکند در اونجا که قبلا انگلیس و دیگر اروپایی ها و بیشتر اروسا و در بدخشان سرکار داشتن یا با اونجا فرستاده داشتن از طرف این کشورها یعنی امپراتوری روسیه اونا تعقد کردن و این مردم خودشان تاجیک میگفتن پیش از اون که تاجیکستان یعنی که به حیث یک کشور ملی ارضی وجود بکند.
شما بدخشانی ها را در نظر دارید؟ پامیری ها را؟
بله مردم امروز به اصطلاح پامیری هستن و خودشون تاجیک میگفتن و زبانی خودشون هم تاجیکی و از تاجیکایی که در دیگر منطقه ها بودن از اونم یعنی که خبر داشتن و برای مثال درواز و غرم از تاجیکای حصار از اونم تاجیک میگفتن و زبانی اونا را فارسی میگفتن فارسیوان یعنی کسایی که فارسی میگوین ولی زبانی خودشون تاجیکی میگفتن و بعد این زبانی که تاجیکستان همچنین کشور قومی ارضی وجود کرد و دیگر این زبان یعنی زبانی فارسی ما را اینا تغییر کردن با نامی زبانی تاجیکی امروزه چون یک قومی جدید همون به اصطلاح نیشن استیت می ساختن حکومت بولشویکا و زبانی که تاجیکی کردن در تاجیکستان یعنی زبانی فارسی را دیگر این مردمی که در امروز در منطقه پامیر هستند اینا مجبور شدن یعنی اجباراً باید که برای خود یک زبان دیگر یک اصطلاح دیگر استفاده بکنن تا به زبان اون و اورسوی کار کردن. واقعا دانشمندای اورس و سیاستمدارا گفتن که زبان های پامیری پامیرسکی ازیکی و در می اساس دیگر این اصطلاح یعنی پامیر پامیری هم با وجود آمد که با اون دیگر نمیگیم که اشاره پامیری کردن ولی قبل از بنیادی تاجیکستان همچون یک کشوری در حیات اتحادیه شوروی کشور قومی اونو زبانی خودشون تاجیکی میکنن و زبانی تاجیکی که گویا ما با اصطلاح امروز میگیم این زبان فارسی میکنن و از این مردم فارسیوان میکنن یعنی کسانی که فارسی میگوین. یک موضوع دیگر هم است دوستو در این موضوع زبانهای وحی نوشته شده است که چطور یعنی که خلق قومی که امروز به اصطلاح وحی هستند اینا هم در بدخشان تاجیکستان و افغانستان و چین و پاکستان هستند و اینا هم همینطور که گفتیم از این نتیجه تبر تقسیم زبانهای خیلی زیان دیدن و یک ذره محدود هم شدن و یکی از این دوستای همکاری ما است که خودش از تاجیکای چین است و اینجا است و از او خواهش کردیم در مورد تاجیکای چین یک چیزی بنویسد و یک مقاله در مورد تاجیکای چین است دایر به تاریخ هویت قومی اونا.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود اما
بهترش چند رسانه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. برنامه را ادامه می دهیم.
حالا از روی حساب شما مثلا مکان زیستی تاجیک ها و تاجیک زبان ها، یعنی تاجیک های تاجیک زبان اونایی که استفاده میکنن از همین زبان و فرهنگشون حفظ کردن، در کدام قلمرو ها هستن در همین زمان امروز و شمارشون تخمینا حساب شده از جانب شما و همکارانتون؟
تاجیکا همینطور که میدونیم متاسفانه همون تبر تقسیم هم که بگویم که این امپراتوریا کردن و تاجیکا بیشتر در سرزمین امروزه مثلا آسیا میانه به اصطلاح تاجیکستان و ازبکستان هستند و در افغانستان امروز هستند، در چین هستند و در پاکستان. ولی حسابایی که تای نسالای آخر به دست آوردیم در پاکستان شاید که از کلی این کشورها بیشتر تاجیک باشد، چون که منطقه که شمالی پاکستان از بلگیت هونزا و چترار این مردم در گذشته هم تاجیک بودن، یعنی که زبانی فرهنگیش و پارسی بود و از دیدگاهی عرف و عادت سنت بگیریم که تاریخ قیافه شناسی هم با ما پیوستگی دارن و اینا همه تاجیک بودن. و یک گروه دیگر هم سواتی ها با نام سواتی ها هستن که مشهور هستن و اونا هم امروز صدا بلند کردن که اونا بیشتر از 13 میلیون هستن در پاکستان.
سوات گفته ده همون منطقه قبیله نشین؟
بله، و اونا را در پاکستان امروز به اصطلاح یعنی که از دیدگاه هویت قومی پشتو نوشتن. دیگر
ببینید دقیق چرا دادخطاب برای چی مهم است آموختن همین چیزا در جهان امروز؟ شاید مثلا برخی مثلا من میدونم که اندیشه های وجود دارد، البته اینا اندیشه های علمی نیستند، اما برای چونی اندیشه وجود دارد که در این جهان گلوبالیزاسیا جهانی شوی دیگر این چیزا جزئی مثل اتنوس و مثلا مذهب و این چیزا دیگر با جای دویم میگذرد و مثلا تلاش ما برای هویت شناسی ما رو به قفا میپرتوید، در حالی که ما باید پیشرفت کنیم و تاجیکستان به پیشرفت اقتصادی نیاز دارد و همه این چیزا ما رو بیشتر درگیری مثلا خودمون میکند. مثلا به همین گونه اندیشه ها چی پاسخ داده میتونید؟
سوال برجاست. خیرمان موضوعی است که ببین این چیزی که شما پرسیده ما میتونیم که یعنی که این سوال از پهلوی دیگر نظر بکنیم و شاید که در این زمانی که گلوبالیزاسیا است یا جهانی شوی است بسیار مهم است که ما تاریخ ریشه های خودمون را بشناسیم بدانیم، چون که این جهانی شوی بسیار مثل یک بگیریم سیل است که همه چیز در راه خودش نمیتون بگیریم همه چیز در راهش محو میسازد پاک میسازد، ولی درک عمیق در مورد شناخت تاریخی و قومی و جغرافی خود داشته باشی تا جای مثلا میتوانی استادگری بکنی.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه، تا نشرهای من بعد شما را به پناه خدا میسپارم.
من نغمه مشادی من نغمه نو شادی چمن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا من نغمه مو شادی چمن آرزوست مارا وطن آرزوست